نظرتون هست عرض کردم که به یک نظر از نظر بحث‌های تحلیلی فلسفی و ذوقی انسان در زندگی دنیویش یعنی حیات دنیوی که ما داریم در حیات دنیویش محجوب است از حق و در حیات دنیویش اون چهره و صورت اصلی خودش را ندارد که محجوب از حق نیست. صورت دنیوی انسان یا حیات دنیوی انسان یا مرتبه نفسانی انسان به هر تعبیر گفتیم این در واقع خودش حجابی است بر روی چهره و صورت اصلی انسان که محجوب از حق نیست. و اگر انسان میخواد از این مرتبه نفسانی خود، خلاصه اون مطالب جلسه گذشته را عرض میکنم که مطلب را شروع بکنیم، اگر بخواد انسان از مرتبه نازله حیات دنیوی خود یا از مرتبه نفسانی خود نجات پیدا بکند، این حجاب را کنار بزند، نفسانیت خودش را کنار بزند، اون حقیقت خود انسان که محجوب از حق نیست اون جلوه بکند، یعنی انسان دارای اون حقیقتش باشد که در جوار حق است، شاهد وجه حق است، یا به یک نظر عمیق‌تر و دقیق‌تر فانه در وجه حق است. اگر انسان میخواد اون چهره اش را پیدا بکند، اون مرتبه اش را پیدا بکند که همه دارند این چهره را، همه مرتبه را دارن، اون تا پشت حجاب است. اگر انسان میخواد به اون مرتبه اش نائل بشود که در جوار حق است، مقرب حق است، شاهد و حق است، باید از این مرتبه اش منسلخ بشود، یعنی از مرتبه نفسانی باید بمیرد، از مرتبه نفسانی باید نجات پیدا بکند. خود مرتبه نفسانی انسان حجاب مرتبه اصلی و روحانی انسان است و باید مرتبه نفسانی را از میان برداشت، یعنی خود را در مرتبه نفسانی از میان برداشت تا خود در مرتبه روحانی و اصلی که شاهد وجه حق است جلوه بکند که انسان اون وقت به حق واصل شده و به حق رسیده. در کنار زدن مرتبه نفسانی خودمون یا در به اصطلاح دست برداشتن از مرتبه نفسانی خودمون گفتیم راه و روش این است، انسان باید هوای نفس را بکشد تا نفس کشته بشود. راه نجات از مرتبه نفسانی همون مبارزه با هوای نفس است. شما اگر دقت کنید هوای نفس را کنار زدن مساوی است با در واقع همون کشتن نفس. یک کشتن نفس یک کشتن به خصوصی است، هر چیزی کشتنش مخصوص خود اوست. کشتن مرتبه نفسانیت خودمون به این است که باید هواها را کنار بزنیم. هر هوایی کنار زدیم به همون اندازه مرتبه نفسانی را متزلزل کردیم، یعنی ارکانش رو به هم ریختیم. به هر اندازه هواها را دنبال کردیم، هر هوایی که از ما خواست بروز بکند اون را مقابله کردیم، کنار زدیم، نفس خود را کشتیم. یعنی چه؟ یعنی خود را در مرتبه نفسانی کشتیم، یعنی حجاب را یواش یواش به اصطلاح از اون غلظتش می اندازیم و داریم بالاخره مرگ ارادی را پیش می گیریم، مرگ ارادی، موت ارادی. کشتن نفس، کشتن مرتبه نفسانی یا برداشتن حجاب خود در مرتبه نفسانی، این از طریق هوای نفس است، کشتن به خصوصی است و باید به این توجه داشته باشیم که کشتن هر چیزی مخصوص خود اوست. خب بنابراین روی این حساب است که باید انسان با هوای نفسش مقابله بکند، که این مقابله با هوای نفس زیر سرش نهفته است کشته شدن نفس یا از میان برداشته شدن مرتبه نازله ما یا صورت نازل ما یا مرتبه نفسانی ما. همین مرتبه از ما اگر برطرف بشه، از درون این مرتبه اون چهره اصلی ما که در جوار حق است بروز خواهد کرد. این خلاصه مطالب هفته گذشته بود که در واقع یک تحلیل فلسفی ذوقی مبتنی بر اشارات آیات و روایات بود در خصوص اینکه چرا هوای نفس را باید سالک باش مبارزه بکنه، با هوای نفس مبارزه بکنه. چون مبارزه با هوای نفس برای این است که حجاب خودی از میان برخیزد، حجاب مرتبه نفسانی از میان برداشته شود. با این تحلیل شما اگر درباره مبارزه با هوای نفس مطالبه کنید، ضرورت این مبارزه را برای شما کاملا روشن میکند. مخصوصا اون حقیقت کلی که در جلسه گذشته گفتم باز یادآوری میکنم که اصلا در حرکت تکاملی هر موجود مردنش از مرتبه پایین تر مساوی است با زنده شدنش در مرتبه بالاتر، و این یک سنت الهی در تمام وجود است. انسان هم همینطور است، موتو قبل ان تموت. بیان رسول الله صلوات الله علیه را هم اینجا بیاد بیارم که صلوات الله علیه فرمود که بمیرید قبل از اینکه بمیرید، یعنی با همین رویه، با رویه مقابله با هوای نفس. اگر گفتیم در آخر جلسه گذاشتم، من گفتم به عنوان اتمام حجتم برای دوستان و برای خواهرها گفتم که بالاخره بدانید کسی اگر بخواد با ذکر و ورد و امثال اینها این راه را بپیماید و مسئله اصلی را که مقابله با هوای نفس است این را نداشته باشد، راه به جایی که سالکی میبرند نمیبرد. البته هر ذکری، هر وردی، هر عبادتی به جا خود عبادتی است مستحب، عبادتی است مطلوب، واجب، مستحب و قربی به خدا پیش می آورد، ضایع نمی شود. ان الله لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی. یک لا اله الا الله هم ضایع نمی شود ولو خیلی بی توجه هم باشد. بالاخره یک توجه اجمالی درش هست. هیچ چیز در نظام وجود نادیده گرفته نمی شود. این مسئله دیگه است. مسئله دیگر این است که راه سلوک الالله که سالکین دارد، اون پایه اش بر مبارزه با هوای نفس و اجتناب از هوا گذاشته شده است. یه مسئله اساسی است. بدون این نمی شود. اون راهی را که شنیده ایم تعیی می کنند و به خدا می رسند، نمی شود اون راه را تعیی کرد بدون مقابله با هوا. خب حالا هوای نفس را هم تعریف کردیم. هوای نفس این است که انسان در دل هوای غیر را داشته باشد. صاف ساده و وقتی خواستیم بفهمیم هوای نفس یعنی چی؟ یعنی آنچه در دل ما از هوای غیر حق است، اینها را باید باش اجتناب کرد. بس سلام. هوای غیر را از دل بیرون کردن هرچه هست فقط هوای او بماند. البته در این بین ممکنه بعضی از هواها باشد که اونها در تحلیل به هوای حق میرسد، مانند مثلا دوست داشتن پیغمبر صلوات الله علیه، مانند دوست داشتن علی سلام الله علیه، عشق ورزیدن به اونها، اشتیاق بر لقا اونها، بر بودن با اونها، بر مشاهده جمال اونها و در بودن در محضر، امثال اینها. این محبت از محبت ها جداست، حب محبوب خدا اون. اینا را خودتون میفهمید. ممکن است انسان یک کارهایی داشته باشد در این زندگی، در این زندگی یعنی در دنیا، در یک سالک کارهایی داشته باشد، محبتهایی، طلبهایی، به دنبال چیزهایی برود. غیر حق است به ظاهر، اما حق است در واقع، رفتن به سوی حق است. دوست داشتن رسول اکرم صلوات الله علیه هوای غیر نیست. من رآنی فقد رأى الحق، او خود مجلای حق است. اصلا این دوست داشتن ما به حساب این است که او مظهر حق است. به حساب اینکه حق را دوست داریم او را دوست داریم، به حساب اینکه حق را میخواهیم علی سلام الله علیه را میخواهیم و به صلاح هست. اما بالاخره تعریف هوا این است که هوای غیر را باید از دل بیرون کرد، اجتناب کرد. هوای غیر، هر چه دل به سوی غیر میرود این هواست، هوای غیر. خب این تعریف هوا بود. اصل اجتنابش هم که معلوم شد که ضرورت دارد، بالاخره شناخته بشود، برای ما معلوم بشود که اون هوا که باید ازش اجتناب بشود، مرزش چیست، حد و حدودش چیست. هوای غیر را در دل داشتن مضر است، اجتناب از هوا اجتناب با هوای غیر است. اما مسائلی هست در زندگی برای یک ساله که اونها را نمیشود گفت هوای غیر است. اونها هوای غیر به صورت هوای غیر مطرح نیست. مانند اون مثالی که گفتم، محبت به رسول اکرم صلوات الله علیه، محبت به ائمه، محبت به خوبان از بندگان خدا و امثال اینها خودش بابیست به جای خود. کارهای صالح ممکن است داشته باشد که به دنبال دنیایی برود، به دنبال خوردن برود، به دنبال لباسی، مسکنی، غذایی، کسبی، کاری، ازدواجی، امثال اینها، خوابیدن اینها و اشباه اینها. کارهایی هست اینها را سالک الالله که سالک صادق مخلص هست انجام میدهد، اما نه به خاطر حظ نفس، نه به خاطر اینکه اینها به صورت مقصود اصلی براش مطلوب باشد. اگر به صورت مقصود اصلی خواب برای کسی مطلوب باشد حواس، اگر ازدواج به صورت نفس عمل برای انسان مطلوب باشد به عنوان حظ نفسانی حواس، خوردن به عنوان حظ نفس و به خودی خود مطلوب باشد حواس، و لباس تهیه کردن، مسکن تهیه کردن، امثال اینها. هر کدوم از اینها اگر به عنوان حظ نفس برای خود مطلوب باشد به خاطر اینکه نفس اونجا حظی دارد، اینا هم حواس. اما ممکن است سالک و فردی امثال اینها که شمردم اینا خودشون مطلوبش نیست، یعنی به عنوان که حظ میبرد مطلوبش نیست، یعنی مبارزه میکند با این جریان، با این جنبه، اما اینها را برای در جهت تقرب به حق طلب میکند. مثلا ازدواج میکند که برای در مسیر تقوا خوب موفق باشد و به تقوا چه مرزی حق است خوب برسد، یا برای اینکه نسل پاکی که خدا مرزیش هست و خدا رضاش در اوست به وجود بیاورد، یعنی سبب بشه به اصطلاح نسل پاکی داشته باشد. اینا در ریشه، در اصل میرسد این شخص طالب چیز، طالب رضوان حق است. اینها را به عنوان مقدمه وصول بر رضوان حق انجام میدهد. این دیگه هوا نیست. حسابگر خداست، ترجمه حسابگر خداست که از خود انسان به باطن انسان آگاه تر و محیط تر است و خود انسان میفهمد تصنع چیه که کلا سر خودش بگذارد، اینها را اینجور جلوه بدهد. اینها به درد حقیقت را میگیم. کسی که ازدواج را به این قصد ازدواج میکند، یا به قصد این که به تقوا خوب موفق بشود، احیانا میترسد یه وقتی خدای نکرده به مخالفت مبتلا بشود با حق، خب برای این ترسی که در وجودش هست، برای صیانت خود، برای حفظ تقوا، برای خوب افتادن به راه تقوا ازدواج میکنه. خب این به خاطر حظ نفس نیست، باز مطلوب هستی اوست، اینها هوا نیست. کسی میخوابد مثلا، خب خواب یک دفعه انسان میخوابد کیف بکند به اصطلاح، اصلا خودش مطلوب است براش، میخواد لذت ببرد، یا از خود خواب لذت ببرد، یا بخوابد و استراحت کنه تا لذت های دیگرش لذت لذیذتر بشه براش، اینا هواست. یک دفعه این است که سالک است و فرد موحدی است و مقصدی جز او ندارد، با کل هوای غیر مقابله میکند، اما این که میخوابد میبیند باید بخوابد که زنده بماند، نیرو داشته باشد، مریض نشود، تا تلاش خود را در حرکت به سوی او انجام بدهد. این شد در مسیر حق، دیگه هوا نیست. این که رو به خواب می آورد، این به خاطر حظ نفس، به خاطر مطلوب بودن خود خواب به عنوان یک مثلا لذت نفسانی نیست، به عنوان رضای حق است. پس با نیت الامالو که به نیت فرق کرد، این دیگه هوا نیست. به دنبال کسب و کار می رود پول به دست بیاورد، پول به دست بیاورد برای اینکه خودش کل برای دیگران نشه، سائل نشه که همش مغضوب حق است، همش مردود حق است، خدا خوشش نمیاد، انسان خودش را کل بر دیگران میکنه. به تعبیر روایت ملعون است کسی خودش را کل بر دیگران میکنه، خودش کسو کار نکنه. خب یکی میرود پول به دست بیاورد، پول خوشش میاد، پول مطلوب است. یکی میرود پول به دست بیاورد که رضای حق را در پول به دست آوردن به عنوان جهات مختلف الان شمردن میبیند، این هوا نیست. و قصلا هازا مسکن میخرد، یکی این است که مسکن براش این چیزین و آنچنان و اونطور اینطور باشد اصلا مطلوب است، هز میبرد، این هواست، ولو از راه مشروع هم به هواست. ولی یکی این است که مسکن میخرد حیثیت خود، زن و بچه و رفاه اونها را که خدا رضایتش درش هست، مسئولیت دارد، اصلا واجب است برای زن و بچه باید انسان مسکن در حد مقدورش تهیه بکنه، اینها را انجام بده. این شد عبادت، اون یکی شد هوا. اصلا هوا چی نیست، این یکی عبادت هم هست، این برای خداست. یعنی فقط دل سالک دوخته به رضای حق است، این در این جاها هم رضای حق را میبیند، یا بدون مال لباس میرد. مثلا کسی لباس خوب میپوشد حتی خودش اصلا لباس خوب می پوشد، سعی می کند لباس ظاهر لباسش خیلی خوب باشد، سالک الله هم هست، با نیت خوب الهی می تواند لباس می تواند، یعنی ممکن است اینجور باشد که لباس خوب بپوشد برای اینکه حیثیت خود را و شرافت خود را که خدا رضاش در حفظ شرافت و حیثیتش حفظ بکنه لباس خوب می پوشد، خودش رو کوچک نکنه، چون خدا بدش میاد از کوچک کردن خود ولو با لباس مندرس پوشیدن. البته زمان شرایط فرق میکنه، بنابراین باید به مرز بین هوا و غیر هوا متوجه باشیم. اون سلسله کارها، اون سلسله محبتها، اون سلسله رو کردن به اغیاری که به ظاهر رو به اغیار کردن است اما اصل مقصد حق است، اصل هدف حق است، اونها هوا نیست. نه تنها هوا نیست، احیانا عبادت هم هست و از خودش هم حرکت ایست به سوی خدا، اما نه، اگر اینطور نبود هر چی به عنوان خود برای حظ نفس مطلوب باشد اون اصلا هواست. حتی انسان نماز بخواند برای اینکه بگند فلان نماز خوان است، اینم هواست. مسئله ریشه دقیق دارد. ممکنه کسی از خیلی از حرام ها اجتناب بکنه اما زیاد نظرش در این است بگند فلان آدم متقیست، این هواست. اینکه از گناهان اون یکی اجتناب بکنه تا بگن آدم متقیست، این در واقع باز هواش به اینجاها هم سرایت کرد، این هواست. هوای غیر را دارد، این کارها را میکند و گناه را انجام نمیدهد. توجه کردید؟ پس مرز هوا، حالا در اینجا در این زمینه من به یکی دو بیان از معصومین سلام الله علیه مجمعین اشاره میکنم. انشاءالله شما خودتون یه سالی که صادق باشید این شعرها که من میدهم اینا یه تذکر خواهد بود برای شما. خدا خودش هدایت میکنه، خیلی روشن مسئله انسان. و سلام صاف یه کلمه، البته خوب اینا را توضیح دادن ما هم میگیم، اما در مقام عمل هستی صادق باشد میفهمد هوای نفس چی. امکان ندارد خدا هدایت نکنه. خودش وعده فرموده است والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، وعده را هم خودش عمل میفرماید، تخلف نمیفرماید. که کسی واقعا خواست ما را خودمون هدایتش میکنیم، به قلبش میاندازیم، میشناسد که هوا چیست غیر هوا چیست. انسان ممکن یک ظاهر خیلی فریبنده هم داشته باشد ولی باطنش همه وقت در حرکت است. تعجب میکنید؟ ممکن یک کسی ظاهر باز فریبنده داشته باشد ولی در باطن بوتور در هواست. خدا خودش هم هدایت میکند هم خودش خوب میشناسد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در این زمینه میخوانم که مرز هوا و غیر هوا برای ما معلوم شد. این بیانی است از رسول اکرم صلوات الله علیه، از جامع السعادات مرحوم تراقی نقل میکنم و از صفحه 44 جلد 2 جامع السعادات نراقی، صفحه 44 جلد 2 از رسول اکرم است این بیان صلوات الله علیه: من طلب من الدنیا حلالا مکاثرا مفاخرا لقی الله و هو علیه غضبان. کسی که از دنیا طلب کند حلالی را، رسول الله فرمود به دنبال حلالی از دنیا می رود، اما منظورش از این حلال به دست آوردن تفاخر است، خودشو بالا بکشد، خودشو عرضه بکنه، تفاخر دیگه، مفاخره، تکاثر است. منظور تکاثر و تفاخر این هاست. کسی که حلال را اینجور به دست بیاورد به بالاخره در هوا غوطه‌ور شده، لقی الله، این آدم خدا را ملاقات میکند و هو علیه غضبان، خدا بر او غضبناک است. حالا قطع در این وسط عرض کنم، قطع نظر از اینکه من و شما سالک نیستیم، ما به این مبتلا هستیم، توجه میکنید؟ به این مبتلا از انسان میخواد بالاخره در بین اقرانش همینقدر زرق و برق بیشتری داشته باشد. آدم مقدس هم هست، از راه حلال هم پیش می آورد. این حدیث خیلی خطرناک است. از طریق حلال برود ولی منظور این است که در بین اقران بالاخره تفاخر تکاثر داشته باشد، لقی الله به هو علیه غضبان، خدا را ملاقات می کند در حالی که خدا بر او غضبان است. خب اما منظورم اصل شاهد اون دنباله فرمایش رسول الله است: و من طلبها، و هر کسی که دنیا را از طریق حلال طلب بکند اما استعفافاً عن المسئله، با نیت فرم میکنه، برای اینکه میخواد عفت خودش را حفظ بکنه، عفیف زندگی بکنه، به سؤال احتیاج پیدا نکنه، دست گدایی به این اون دراز نکند و سیانتاً لنفسه، خودش را شرافتش را حفظ بکند، اگه به این نیت به دنبال حلال رفت و به دست آورد، این چی میشه؟ جا ایوم القیامه، میاد روز قیامت و وجهه کالقمر فی لیلت القدر، در حالتی که صورت خیلی درخشان و زیبایی مانند ماه در لیلت القدر دارد، یعنی اون نورانیت الهی. خب این یک بیان. بیان دیگری که از علی سلام الله علیه است، بیان علی سلام الله علیه هم بیان جالبی است که به یک نظر واقعا راه را در یک جمله خلاصه به ما نشان میده، یعنی برای من و شما روشن میکنه هوای مذموم چیست که باید ازش اجتناب کرد و مرز این هوا با چیزها که اشتباه میشود چیست که اشتباه میشود احیانا فکر میکنه انسان هواست. خیلی بیان جالبی است. این هم از جامع السعادات نراقی جلد دوم صفحه 54 نقل میکنم. قال امیر المؤمنین علیه السلام، البته الان به یکی از دوستانم من میگفتم جامع السعادات رو تعریف کردم، علما ما کتاب های خوبی نوشتن، انصافا مرحوم نراقی که خودش هم از اهل عمل بوده در این کتاب چیزهای خوبی آورد، زحمت زیادی کشید. علی فرمود لو ان رجلا اخذ جمیع ما فی الارض و اراد به وجه الله، اگر مردی شخصی جمعی آنچه را که در روی زمین است همش رو به دست بیاورد، بره همش را، همه اونچه که از اموال و به دست آوردنی ها در دنیا هست به دست بیاورد، اما از مجموع منظورش اراد به وجه الله، منظورش وجه الله هست، یعنی در کل این همه را سعی کرد به دست آورده، اما از همه به دست آوردن منظور وجه خداست، یعنی منظورش رضوان حق است. حالا میخواد چی بکنه؟ بالاخره به منظور رضوان حق این کار را انجام داد. فهو زاهد. علی فرمود کسی که همه دنیا را به خاطر خدا به دست آورده، حالا میخواد به دست آورده برای حفظ خودش، برای حفظ آبروی اهل و عیالش، برای مثلا احسان به فقرا، برای نمیدونم کارهای خوب، برای سر در جهاد الی آخر دیگه، برای خدا به دست آورده. میفرماید کسی که همه‌شو به دست آورده برای خدا، این زاهد است. این کلمه زاهد تعبیر کن، یعنی در واقع در قلبش تعلقی به غیر چیه؟ ندارد، هوای غیر را ندارد، ولو همه چیز را به دست آورده اما به خاطر خدا. بعد فرمود ولو ترک الجمیع، اگر همه را ترک بکند کسی، از همه چیز دستش را توهی بکنه، به دنبال چیزی از اموال و چیز امکانات دنیوی نرود، اما ولم یورد وجه الله، این که به دنبال چیزی نرفته، چیزی هم به دست نیاورده، مقصودش هم خدا هم نبوده، ولم یورد وجه الله منظور خدا هم نبوده، فلیس به زاهد، این آدم زاهد نیست، معلومشون دل به خدا نداد. خب بیان دیگری از امام صادق سلام الله علیه، شخصی به امام صادق این بیان را خوب دقت کنه، یه بیان دیگری است به لحن دیگر. مرحوم نراقی باز این را در جامع السعادات جلد دوم صفحه 20 نقل میکنه که به امام صادق قال له علیه السلام رجل، شخصی آمد به امام صادق گفت انا لنطلب الدنیا، اونم مانند من و شما سوال میکرد، ظاهرا اهل عمل بوده، حالا مانند من و شما سوالش میگم اهل عمل بودن اون معلوم نیست. انا لنطلب الدنیا، گفت به امام صادق که ما به دنبال دنیا می رویم، طلب دنیا می کنیم و نحب ان نوتاها، دلمون هم می خواست به ما داده بشود، به دستمون بیاد. فقال، امام سوال کرد که سوال می کسی این اشکال دارد یا نه، ما می ریم دنبال دنیا، دلمون هم می خواد به دستمون بیاد، اشکال دارد یا نه، منظور این بود. امام فرمود که تحب و فقال تحب ان تصنع بها مازا، خب حالا می خواهی به دست بیاری، مقصودت بعد از به دست آوردن چیست؟ می خواهی چی کار بکنی؟ نیت چیست؟ فقال گفت که اعوذ بها علی نفسی و عیالی و عیالی، اولا میخوام به خودم برسم، به خودم رو حفظ کنم، اهل عیالم برسم، رفاه آسایششون را، و اصل رو بها به دست بیارم، پول رو دست بیارم، سلی رحم بکنم، سلی رحم حالا هدیه دادن، ضیافت دادن به ارحام امثالین، و اتصد در میخوام به کسانی که ندارند هم صدقه بدم، پول بدم، انفاق بکنم، و احج و حج به جا بیاورم، اعتمر عمره به جا بیاورم، امثال اینها. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود که لیس هذا طلب الدنیا، که طلب دنیا چه نیست، که هذا طلب الاخره، خودش طلب آخرت هست، فرض میکنید. پس بنابراین الامارو به نیات دیگه، با این چند جمله که گفتم، مرز بین هوای مذموم که باید از او اجتناب کرد و بین آن چیزها که احیانا ممکن است اشتباه بشود برای ما روشن شد. ممکن است انسان به ظاهر دنبال دنیایی برود، اما نه این است که مطلوبش هست، بلکه مطلوب حق است.
من آن نیم که دلم مهر دوست بردارم، وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم خدای من.